سلام و خسته نباشین. ساعت یکی پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتری اوقات این برنامه را به برنامه های ساعت درسی و مهمانی آزادی اختصاص دادیم. اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد برای تسریع پروژه کاسا 1000 خبر داد. شرکت برشنا که در کنترل طالبان است میگوید که عبدالباری عمر رئیس اجرایی این شرکت که به تاجیکستان سفر کرده بود چندین توافقنامه مهم را برای تسریع اجرای پروژه انتقال برق کاسا 1000 امضا کرده است. با گفته این شرکت این توافقنامه ها بین نمایندگان وزارت های برق قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان و شرکت برشنا در پایان نشست کاسا 1000 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امضا شدند. شرکت برشنا روز جمعه 26 سور در صفحه ایکس خود نوشته است که این توافقات کارهای ساخت و ساز را تسریع و هماهنگی لازم برای اجرای پروژه کاسا 1000 را تقویت خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید که هیئت آنها به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در امور اقتصادی روز پنجشنبه در 16 مجمع اقتصادی بین المللی کازان با شماری از مقامات ارشد روسیه درباره گسترش همکاری های اقتصادی بین افغانستان و روسیه گفتگو کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء طالبان در اعلامیه گفت که ملا برادر با آرتیوم الکسیویچ زدرونوف رئیس جمهور جمهوری مردویا در روسیه دیدار کرد. به اساس این اعلامیه این دیدار در حاشیه مجمع اقتصادی کازان انجام شد و جانبین درباره امکانات گسترش همکاری در زمینه‌های زراعت، تجارت، برق، صنعت و معدن گفتگو کردند. حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما روسیه از محدود کشورهایی است که حکومت طالبان با آن روابط دیپلماتیک دارد و دیپلمات‌های طالبان را در مسکو پذیرفته است. بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان میگوید که 840 میلیون بانکنوت‌های مندرس افغانی را حریق کرده است. این بانک دیروز اعلام کرد که این بانکنوت‌های مندرس را به هدف تسهیل در معاملات نقدی و بیرون کردن بانکنوت‌های مندرس از چرخه اقتصادی در زون شمالی افغانستان حریق کرده است. بر اساس اعلامیه این بانکنوت‌ها شامل بانکنوت‌های 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی بود. به گفته بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان این بانکنوت‌ها پس از شمارش دقیق و زیر نظارت هیئت موظف بانک حریق شدند. قرار است که مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه امروز در استانبول آغاز شود، اما چون هیچ یک از طرفین هیئت عالی رتبه اعزام نکردند، امیدواری‌ها برای تحقق پیشرفت عمده در جهت توقف جنگ در اوکراین را کمرنگ ساخته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید که امید زیادی به این مذاکرات ندارد. روز پنجشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پیشبرد این مذاکرات باید با هم دیدار کنند. او پس از نشست وزرای خارجه ناتو در جنوب ترکیه گفت که او باور دارد تا زمانی که ترامپ و پوتین مستقیما به این موضوع نپردازند هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تایید کرده است که کشورش هیئتی را برای مذاکره به استانبول اعزام خواهد کرد، اما از مسکو به دلیل اعزام هیئتی در سطح پایین انتقاد کرده است. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز با اسد حسن شیبانی همتای سوری خود در ترکیه دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که روبیو از علاقمندی حکومت سوریه برای صلح با اسرائیل، تلاش‌ها برای پایان دادن به نفوذ ایران در این کشور، تعهد به مشخص کردن سرنوشت شهروندان آمریکایی مفقود یا کشته شده در سوریه و از بین بردن همه سلاح‌های کیمیاوی استقبال می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار همچنین بر اهمیت رعایت حقوق بشر هم از سوری ها بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب آنها تاکید کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده که وزیران خارجه سوریه و آمریکا درباره جزئیات لغو تحریم های واشنگتن علیه دمشق، بهبود روابط دو جانبه و راه های برقراری روابط استراتژیک گفتگو کردند. آقای شیبانی این دیدار را ثمر بخش و سازنده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه گذشته و پس از دیدار با احمد چره رئیس جمهور دولت موقت سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی اعلام کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه دمشق را لغو خواهد کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربتگاه است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربت گل و ای بانو در یک خانواده پشتون نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1904 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفته و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار هستم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگیتان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه هایی که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 1984 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، ای گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا هم یک کاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن این عکسی که یک کاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس‌ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و ای کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه و چاپ برسانه. خب در ماه جون 1905 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ایبانو گرفته شده و بعد ها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بعدن ای عکس تانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بعدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1905 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنین ما شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای عکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او عکس را نمیدادم. خب بخاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن نزد خودش میباشه و ما شما معلومات در او باره نداریم، گفته هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرد عزیز و نازنینم تأثیرات فرهنگی عکس چی می باشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ می آیه و از او عکس می گیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت می شن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی می دانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته می شم که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل می شه و بدن ای عکس جهانی میشه، اما شربت گل بدن میگه که ای شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده، و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربت گل بود و ما فهمیدیم که دختر جوان و یا همی خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگرده عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنین و درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگی شان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشته تان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همینجا با پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
درسی ساعت ترش پرجم تولگی پورت دنجونو دزدکرو لپاره اونی زخ پروانه.
به نام الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرهای خاکی که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاید که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند. خب نقاط قوت با ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نواری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشت این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدونید که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این روی کرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای عرفی یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگ داشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگ داشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افراد که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنند. خب این افراد میتونن براحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنن که تصمیماتشان و واکنش هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشتکار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید درگز حراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولاً به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل در کناری باید به نقش نقاط قوت در توسعه مهارت های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب از زن دل شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این نوع رویکرد یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنن و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنن. خب باید بگیم که هم میتونه با بهبود شبکه های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبوری و تاباوری در افراد شود. افراد که توانایی های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند و بدون شک زمانی که این گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که این گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی این افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگیم. خب عزیزان دل شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان ها و دفترها با شناسایی نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عمل کرده تیم کمک میکنه بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش پیدا افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنند، میتونن موفقیت های بیشمار را در زمینه های متفاوت به دست بیاورن و حتی اون ممکن ها را چی کنن؟ در بعض موارد ممکن بسازن. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم هست این است که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک این نقاط ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این روی کرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین به شکل درست محافظت کنیم و به چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که ما همواره در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افرادی که از توانایی های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارن می توانند انتخابات مناسب تر و انتخابات درست داشته باشند. این افراد می توانند که عرفه تر عمل کنند و این آگاهی نه تنها به افراد کمک می کند تا در عرصه های مختلف زندگی خود موفق تر باشند و به اهداف خود دست پیدا کنند، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهدافی که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. پس باید داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنن فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنن بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشه، مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و بخاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و به دیگران همچنان الگو باشیم و به دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگداشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که توصیر خیلی عمیق، توصیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت روابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگداشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم امروز شما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخوایم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدف این چی هست؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین درش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد این نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از اعضای فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از او در پایان ما از هر کدامتان میخواییم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسین که نشان بده که شما به نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان براتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که به شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف در زمینه‌های مختلف و شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهداف که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوارم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات به شکل درست تعقیب کرده باشین. وقت برنامه تمام است، تا اینکه ما یک بار دیگر با یک از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدهید و همیشه مطالعه داشته باشین. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود عزیزان دل.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است. ما خودم نظامی استم، فعلا رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتان بگین که تا چه سال تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی مواردی است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ هسته بخاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده. دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است. ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. بخاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده دیگه. در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن دیگه. سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست دیگه. هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونم وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده اینمی او نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روز از یا در خدمت مردم بوده، به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ داخل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم، عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید چندی 13 پاچه ایشان برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم دیگه. ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگ استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه دیگر تربیه کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر منان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن، حال ما را در افغانستان الا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. بخاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متعلیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. اینمی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوث وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجیریان گفتم که حالا ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه، صاحب بلند منزل و بلدنگا و موترا و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم، امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از این که با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، در ملکی این دو چندی از میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت، شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگرس وطمن در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونوم نظامی خوب است که اونوم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال سلاح و وسایل نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون زمان نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن همونجا، حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن، نی عربی شانزه خواندن، ولی اینی ها دگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شد. امی
سنگر سپ، اما را این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که من از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که من از پشتون دفاع میکنم، نگفته که من از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود در اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، به دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که به دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش این از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شیست بازی وزن برای سیمنصب می زد سلامی می زد می رم اینی نظامی بود که ما ارو رقم ما تربیه شده بودیم سلاح را ناموس خطاب کرده بود برای ما استادای ما که دست می داد که سلاح ناموس است ولی این طور حالت آمد که سلاح تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد ولی برای نظامی خود نظامی ای کار نکردن برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلاح حیثیت ناموس داره ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن او رتبه را به اساس نوبت گرفته سه سال بعد چهار سال بعد گرفته اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه بخاطر از اینکه او سلاح نگهداری میشد سلاح پاکی میشد در سلاح کورد بسیار منظم او بهرلاک میشد پیرادار دادن سلاح کورد استاد میشد ولی سلارا حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد سلاح ها و بیت المال ما مکمل با همسایه فروخته شد
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا به دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونجا نظام هم صحیح بود سلاح و وسایل نظامی هم بجای بود بیت المال هم بجای بود انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی شانزه حربی پانتون خوانده باشه او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن
سنگر سیب ببخشین حالا که شما تقاعد کردین زندگی تقاعدی چه قسم سپاری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که چهار سال شد که ما حقوق نگرفتیم تقاعد یک اصل است در تمام دنیا به اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال سن ازی باید 60 سال باشه میاد خدمت ازی 38 سال باشه برای ازی دولت تقاعد میده تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونها در افغانستان بانک ذخیره می باشه وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میته اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام تحصیل ما با پول دولت شده اینجا بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم در خانه کرایه زندگی میکنیم ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشخور در خانه دارم ما رئیس یک فامیل خانواده هستم ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم امیده، ما پدر هستم امیده، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال متقاعد باشه با مؤسسه ماشی که دولت برش تعیین کرده یا شای باتر به مو تنظیم میکنه، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که امی پول تقاوت به خاطر از ایست که ایری سفید شده، این بیتره تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی شیباتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما همون دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده، ما دیگه نال پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر امی بود که این در وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین امی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده، به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن. بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه از اون باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جوره چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند ای خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی می میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع می شد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کنن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت. در این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هیچ یک چهروان، من هیچ یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیل افغانستان وجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همی صدای ما متقاعدین ما ری سفید داره، باید اینا بشنوا و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان را داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم. ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تا دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیواله که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی. دیگه بناهن اینمی صدای ریش سفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظام های مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فاطری شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتون جا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام همی دادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا. دیگه ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد میست که حقوق ما پرداخت شد، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد. مگر ای سنگی صبور مسافری دیاری دور، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد آدم به آدم میرسد.
قصه ها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ما جدا جدا میشکند ولی مرغی وقتی مرد روی هوا میشکند قصه ها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ما جدا جدا میشکند ولی مرغی وقتی مرد روی هوا میشکند تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد